در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 24 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 15 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید و به اون دسته از شما شنوندگان خوب که از سراسر جهان با ما همراهید و لزوماً ساعت شبانگاهی رو پشت سر نمیگذارید. الهه روانشاد هستم، با شما همراه خواهم بود در این مجله و همچنین همکارم امیر مصدق کاتوزیان نیز اینجاست با تازه ترین خبرها و نخست خبرها.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، فرانسه آخرین شمار کشته شدگان حمله های جمعه شب گروه حکومت اسلامی در پاریس را 129 تن اعلام کرد. فرانسوا مولن دادستان پاریس گفت حمله های چندگانه مسلحانه و انفجاری به نقاط مختلف پایتخت فرانسه 352 کشته نیز بر جای گذاشته است. او افزود حال 99 تن از مجروحان وخیم است. علاوه بر این در درگیری با پلیس پاریس 7 تن از افراد به توصیف دادستان پاریس تروریست که کمربندهای مشابه انفجاری بر تن داشتند کشته شدند. تهاجم های هماهنگ جمعه شب در پاریس پرکشتارترین حمله در فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد به شمار می رود. مشروح خبرهای مربوط به تهاجم جمعه شب در فرانسه در مجله شامگاهی در مجله نیمه شب رادیو فردا بیان خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی در لیبی در پی یک حمله هوایی آمریکا در شب گذشته کشته شده است. به گفته پنتاگون، ابو نبیل شهروند عراق و پیش از گرویدن به گروه حکومت اسلامی یکی از کارگزاران القاعده بود. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود عملیات علیه ابو نبیل پیش از حملات جمعه شب در پاریس مجوز گرفت و به اجرا گذاشته شد. پیش از این خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی که نامش را فاش نکرد گزارش داد که حمله هوایی جمعه شب یک مرکز فرماندهی در درنا، شهری بندری واقع در شرق لیبی را هدف گرفت و سبب مرگ ابو نبیل شد. مسئولان ارشد 20 کشور از جمله آمریکا، روسیه و ایران و نهادهای جهانی که روز شنبه در گفتگوهای صلح سوریه در وین دیدار داشتند، بر سر رؤوس یک گزار سیاسی در این کشور به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد که توافق بر سر گفتگوها میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان او روز شنبه اول ژانویه برابر با 11 دی آغاز خواهد شد. به گفته آقای کری، 6 ماه پس از رسیدن به توافق بر سر یک دولت گذار، متن پیشنویس یک قانون اساسی جدید نوشته خواهد شد و طی 18 ماه یک انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه برگزار خواهد شد. در مذاکرات وین نقش بشار اسد در گزار سیاسی مسکوت ماند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از امیر مصدق کاتوزیان می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مشروح تازه ترین خبرها در مورد حملات شامگاه جمعه در پاریس. واکنش چهره های سیاسی ایران به حملات پاریس. و واکنش گروه های سیاسی و همچنین احزاب مختلف به حملات روز جمعه 13 نوامبر که خونبارترین واقعه در دوران معاصر در فرانسه خوانده شده. میزه گرد رادیو فردا در این باره در بخش دوم مجله نیمه شب و برنامه هفتگی دیدگاه ها استثنان در سومین بخش و پس از خبرهای ساعت 1 بامداد. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم آزاده اسدی، با تازه ترین و آخرین اخبار مربوط به حملات انتحاری شامگاه جمعه در پاریس در استودیو همراه ماست. به سراغ اون میریم تا از اونها آگاه بشیم. آزاده، آخرین خبرها.
متشکرم الهی جون، سلام میکنم به شما و شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. آخرین خبرها که از این هست که دست کم 129 تن در حمله های پاریس کشته شدند، 352 نفر زخمی شدند و 99 نفر هم وضعیت وخیمی دارند. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حملات جمعه شب پاریس رو به عهده گرفته و گفته این آغاز طوفانه. خبرگزاری فرانسه گفته دو نفر از کسانی که پلیس به دنبال اونها هست به عنوان پناهجو در یونان ثبت شده بودند. فرانسوا مولن دادستان پاریس هم ساعتی پیش در یک نشست خبری اعلام کرد یکی از مهاجمان از اهالی حومه پاریس بوده و سابقه جنایی شناخته شده بوده. او گفت یکی از مهاجمان پاسپورت سوری داشته و به گفته او 7 نفر از مهاجمان کشته شدند. در کنار 2 نفر از مهاجمان هم پاسپورت سوری و مصری وجود داشته. حملات پاریس البته نشست سوریه رو در وین هم تحت شعاع قرار داد و بخش زیادی از گفتگوها و واکنش‌ها به همین موضوع در نشست بحران سوریه اختصاص داشت. دادستان پاریس همینطور در نشست خبری گفت که صبح شنبه 3 نفر بازداشت شدند و گفت یکی از گروگانگیرها متولد فرانسه بوده، یک شهروند فرانسوی و 2 شهروند بلژیکی در همین راستا در بلژیک بازداشت شدند. بعضی از خبرگزاری ها هم گفتند که 3 نفر از مهاجمان در بروکسل زندگی می کردن. 3 تیم تروریستی به گفته دادستان پاریس در حملات جمعه شب پاریس دست داشتند. وزیر دادگستری بلژیک هم اعلام کرده که دست کم 1 نفر در بروکسل پایتخت بلژیک در رابطه با این حمله ها بازداشت شده. از کشته شده ها آمارهای دقیق تری منتشر شده. از جمله تلویزیون CNN خبر داد که 1 شهروند آمریکایی در بین کشته شدگان وجود داره و احتمال داد که 2 آمریکایی هم زخمی شده باشند. 2 بلژیکی، 2 رومانیایی، 2 تونسی و 1 شهروند بریتانیایی، 1 شهروند اسپانیایی، 1 شهروند سوئدی و 1 شهروند پرتغالی هم در بین کشته شده ها بودند. و لاسانا دیارا، بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه هم که در دیدار جمعه شب فرانسه و آلمان در استادیوم ملی فرانسه بازی میکرد، گفته که یکی از بستگان بسیار نزدیکش رو در حمله جمعه شب از دست داده.
آزاده، آیا تهدیدهایی بیش از این هم شده و نگران کننده است؟
بله، تهدیدهایی بوده از صبح روز شنبه. از زمانی که تمام این خبرها در حال بروز شدن بود، رسانه‌های محلی به خصوص گزارش دادن که یک قطار پرسرعت از ریلی در نزدیکی استراسبورگ در فرانسه از خط خارج شده و 5 نفر کشته شدند، 7 نفر هم زخمی شدند. ترمینال شمالی فرودگاه گتویک در جنوب لندن به خاطر اینکه یک بسته مشکوک در اونجا پیدا شده بود چند ساعتی تعطیل بود. خبرگزاری فرانسه گفته که 1 شهروند فرانسوی تو این فرودگاه بازداشت شده. همطور در فضای توییتر تهدیدهای علیه یک هواپیما بود که از هلند به سمت پاریس قرار بود حرکت کنه. به محض اینکه این تهدیدها جدی شد، پلیس هلند این هواپیما رو در فرودگاه آمستردام متوقف کرد، مسافران رو پیاده کرد و هواپیما رو گشت.
آزاده، حملات پاریس نگرانی هایی رو در جهان و به ویژه در اروپا به وجود آورده. تدابیر امنیتی ظاهراً بسیار گسترده تر شده. این تدابیر چه هستن؟
مثلا روسیه گفته که ورزشگاه های روسیه تدابیر امنیتی خیلی شدیدی رو در پیش خواهند گرفت. ایتالیا گفته تدابیر امنیتیش رو در مرز با فرانسه افزایش داده. با تمام این بحثایی که بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا ها با برگزاری جلسه اضطراری با اعضای کابینه خودشون گفتن که سطح تهدید امنیتی رو برای بریتانیا شدیدتر خواهند کرد، سطح مسائل امنیتی رو. بلژیک گفته دیگه به پاریس و اطلاع ثانوی شهروندانش نباید سفر کنند و لهستان هم گفته از پذیرش سهمیه از پناهجویانی که در اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بودند خودداری میکنه. با وجود همه اینها اما وزیر کشور آلمان گفته که کشورهای دیگه نباید حملات پاریس رو با موضوع ورود پناهجویان به اروپا مرتبط کنند.
همدلی جهانی با فرانسه ظاهراً زیاد بوده و از بسیاری از وزرای امور خارجه و رئیس جمهورها و اینها چیزهایی در اخبار هست. واکنش های بین المللی رو تا این لحظه میتونی برای شنوندگانمون توضیح بدی؟
از زمانی که این اتفاق افتاد، از آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، دبیر کل سازمان ملل تا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا همه واکنش نشون دادند. از جمله جان کری در نشست خبری در وین در محل برگزاری مذاکرات بحران سوریه گفت که آمریکا مصمم هست که به گفته او اهریمن تروریسم را از بین ببره. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا دوشنبه را در کشورهای عضو این اتحادیه اعضای عمومی اعلام کردند و همین چند دقیقه پیش حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم این حوادث رو یک حوادث تروریستی خواند که توسط جنایتکاران داعش اون رو توصیف کرد. رهبر مسلمانان آمریکا هم این حملات رو محکوم کرد و با قربانیان اعلام همبستگی کرد.
خب واکنش‌ها در ایران چه بوده؟
در ایران واکنش‌های خیلی زیادی داشتیم، مثبت و منفی. از جمله مسئولان طراز اول کشور مثل رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این حملات رو به شدت محکوم کردند. اما در همین حال معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته که این حملات پاریس محصول حمایت نظام سلطه در فرانسه هست.
و نهایتاً آخرین سوال این که فضای کنونی فرانسه و به ویژه پاریس چه هست؟ چگونه است؟
مردم فضا بسیار فضای غم‌انگیزی به نظر میرسه. مردم در میدان جمهوری و رستورانی که بهش حمله شده بود جمع میشن، شمع روشن میکنند و گل میگذارن. مراکز گردشگری تعطیل شده، برج ایفل و موزه لوور تا اطلاع ثانوی تعطیل. سه روز عزای عمومی در فرانسه برقرار خواهد بود. ساختمان‌ها و مراکز گردشگری شهرهای زیادی در دنیا در همدردی با این شرایط فرانسه با نور پردازی رنگ‌های پرچم فرانسه در حال همدلی با این شرایط هستند. با بسته شدن مرزهای فرانسه وضعیت اضطراری در کل کشور اعلام شده و البته مردم برای اهدای خون به مجروحان این حادثه مقابل مراکز اهدای خون صف کشیدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای مربوط به حملات انتحاری شامگاه جمعه در پاریس رو از آزاده اسدی از رادیو فردا می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. واکنش چهره های سیاسی ایران به حملات پاریس چه بوده؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا.
رئیس جمهور ایران، معاون اول حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از جمله شاخص‌ترین چهره‌های ایرانی هستند که تاکنون حملات مسلحانه جمعه شب پاریس را محکوم کرده و با مردم و دولت فرانسه ابراز همدردی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هم روز شنبه با ابراز تأسف از حملات مسلحانه رخ داده توسط گروه‌های به تعبیر او تروریستی تکفیری و داعشی گفت: خطر توسعه تروریسم در جهان به ویژه کشورهای مطرح و صنعتی بسیار جدی و مهم است که نمونه آن را در کشور فرانسه دانست و گفت ما کلن ترورها را محکوم میکنیم. اما به جز مقامهای رسمی دولت ایران برخی از نمایندگان اصولگرا موازی متفاوت درباره این حملات مسلحانه داشتند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
بعضی از نمایندگان تندروی مجلس از جمله اسماعیل کوثری، محمد حسن آصفری، محمد دهخان و ابراهیم آقا محمدی اعلام کردند که حوادث پاریس نتیجه اصرار بیش از حد کشورهای غربی برای کنار رفتن بشار اسد و به تعبیر اونها حمایت فرانسه و دیگر کشورهای غربی از گروه داعش بوده. آقای کوثری همچنین گفتند که کشورهای آمریکا، عربستان و ترکیه هم باید منتظر اقدامات این چنینی باشن و اگر فرانسه نمیتونه که امنیت خودش رو تامین بکنه باید از مستشاران ایرانی استفاده بکنه.
خبرگزاری فارس که به نهادهای امنیتی در ایران نزدیک است در گزارشی نوشت نوع برخورد و نگاه کشورهای اروپایی و آمریکایی به حملات در زاویه لبنان و پاریس نشان دهنده رفتار دوگانه و به تعبیر این خبرگزاری تبعیض آمیز غرب با پدیده تروریسم است. حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه هم با اشاره به حملات مسلحانه جمعه شب پاریس به وبسایت خبر آنلاین میگوید عملیات به تعبیر او تروریستی پاریس هشدار قرمز به جهان بود و این نتیجه لجاجت برای کنار گذاشتن بشار اسد است. حمیدرضا آصفی همچنین پیش بینی کرد حمله بعدی در واشنگتن خواهد بود. هرچند سفیر اسبق ایران در فرانسه برای این پیش بینی خود دلیل خاصی عنوان نکرد، اما گفت شکست داعش در سوریه این گروه را مستأثر کرده و به همین دلیل زمین بازی و میدان جنگ را تغییر داده است.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، آیا نظری راجع به اتفاقاتی که شامگاه جمعه در پاریس افتاده، حملاتی که به بخش‌های مختلف پاریس شده، اگر دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون میتونید اونها رو بیان کنید، تماس بگیرید و بگذارید روی دستگاه پیامگیر. دوستان به امید این نباشید که کسی به تلفن شما پاسخ بده، بلکه شما پیام میگذارید و پیام‌های شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا به آگاهی دیگر شنوندگان میرسه. شماره پیامگیر ما 00420221122112. تمام نظرات شما روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ثبت و ضبط میشه و دیگر شنوندگان میتونن اونها رو بشنوند. 20420221122112. در این مورد ویژه از شما میخواییم که در مورد حوادث و حملات پاریس با ما نظراتتون رو در میون بگذارید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حملات خشونتبار شامگاه جمعه 13 نوامبر در پاریس تا کنون بر اساس آخرین خبرها 129 کشته به جای گذاشته. تا کنون واکنش های بسیاری از سوی احزاب و گروه های سیاسی فرانسوی نسبت به آنچه در پاریس رخ داده منتشر شده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با آزاده کیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس، از او پرسیده واکنش احزاب و گروه های سیاسی در فرانسه به حملات خشونتبار شب گذشته در پاریس چه بوده؟ آزاده کیان:
ببینید، در درجه اول به تبع رؤسای احزاب بزرگ فرانسه به خصوص حزب دست راستی که طرف آقای سارکوزی به شمار سابق الان ریاست میشه، به هر حال همبستگی نشون دادن و در واقع با جمهور فرانسه با تمام مملکت و گفتن که فعلا مسئله وقت همبستگی ملی هستش. ولی بعضی از افرادی که در اون احزاب قرار دارن انتقاداتی رو در ارتباط با سیاست خارجی فرانسه مطرح میکنن، مبنی بر این که این سیاست غلطی، سیاستی است که طرفداری از قطر و عربستان سعودی میکنه، سیاستی که مثلا بایستی که از بشار الاسد در سوریه حمایت بکنه بر ضد داعش، و در نتیجه خواستار تغییر سیاست خارجی فرانسه شدن. بعضی دیگه مثل خود آقای سارکوزی خواستار این شده که به مسائل امنیتی در فرانسه جدیتر بهش برخورد بشه و در واقع از طرف میگم احزاب مختلف همبستگی نشون دادن به تبع، و حتی مثلا الان موقع کمپین هست برای انتخابات منطقه‌ای، ولی خب همه قبول کردن که فعلا بهتره که مبارزات انتخاباتی رو کنار بگذارن. اما خب به لحاظ سیاست خارجی و نیز به لحاظ کمبود تدابیر امنیتی انتقاداتی رو هم نسبت به دولت فعلی فرانسه مطرح کردن.
آیا فکر میکنید این حملات تروریستی شب گذشته تأثیری بر روی نتایج انتخابات در 6 دسامبر داره یا نه؟
ببینید، فعلا ما حتی نمیدونیم که این انتخابات برگزار خواهند شد، به خاطر اینکه الان شرایط اضطراری، امروز میگه تمام مدارس، فروشگاه‌ها، همه چی تعطیل بود در پاریس. گفتن که دوشنبه ما میتونیم سر کار برگردیم، ولی از اونجایی که همه تروریست‌ها شناسایی نشدن، احتمال اینکه متأسفانه ما شاهد یک همچین حملات خونباری هم مجدداً باشیم توی فرانسه یا به طور مشخص در پاریس، حتی ممکنه که فعلا تکلیف انتخابات هم مشخص نیست. آقای اولاند دوشنبه در مقابل کنگره تشکل از مجلس ملی فرانسه و سنای فرانسه هست در ورسای سخنرانی خواهد کرد و سیاست دولت خودش رو در قبال این حملات تروریستی اعلام خواهد کرد و اونجا مشخص خواهد شد که آیا حتی این مبارزات انتخاباتی ادامه پیدا خواهند کرد یا نه. چه انتظار داشت؟ یعنی به خاطر چنین شرایطی، خوب همبستگی ملی که ایجاد میشه، به تبع افراد انتقاد کمتری نسبت به میتونن دولت خودشون داشته باشن. من امروز با بعضی از اونها که صحبت میکردم میگفتن که این آقای اولاند اصلا شانس نداره، برای اینکه هم هر چه کار میکنه که بیکاری کاش پیدا کنه، بیکاری کاش پیدا نکرده و الان هم که درگیر تروریست های داعشی هستش، و این خب میتونه حتی بر تعداد طرفداران آقای اولاند افزایش بده، به خاطر اینکه نوع برحال همبستگی ملی ایجاد میشه. ممکن هم هست برجا فکر بکنن که خب دولت ایشون جور که باید و شاید مسائل امنیتی رو جدی نگرفته و به همین دلیل هم نمیشه بهش اطمینان کرد. این الان خیلی زوده که بشه در این ارتباط پیش بینی کرد، و به هر حال ما حتی نمیدونیم که در روز دوشنبه میتونیم بریم سر کار، میتونیم بریم مدرسه یا نمیتونیم.
با دیدگاه آزاده کیان آشنا می شدید که استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس است و به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. و ما حملات شامگاه جمعه در پاریس این حادثه را خونبارترین واقعه عصر حاضر فرانسه کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی مقیم بریتانیا، ابتدا از او پرسیده چرا اعضای گروه حکومت اسلامی یا همون داعش فرانسه رو هدف این حملات قرار دادن. بشنویم از حسین آریان در بریتانیا.
فرانسه یکی از کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش است و در عین حال شمار مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی بالاست و به هر حال با توجه به عملیاتی رو که علیه داعش انجام می گیره و این روزها در تنگنا قرار گرفته، گویی که تا شکست داعش راه درازی در بین هست، ولی این انتظار رادیکالیزه شدن می رفت و همه کشورها انتظار این رو داشتند. به باور من این روند در فرانسه همونطور در بریتانیا و سایر کشورها رواج داره و در اینجا به صورت این عملیات تروریستی خودشو نمایش داده.
آیا میشه این عملیات رو به نوعی نشانه ضعف عملکرد نیروهای امنیتی فرانسه محسوب کرد، به این معنی که اونها از رصد کردن و جلوگیری از چنین عملیاتی ناتوان ماندند؟
جز ضعف ها نمیشه به شما را بود، برای اینکه به باور من با توجه به شرکت فرانسه و دیگر کشورها در عملیات علیه داعش و انتظار این گونه عملیات تروریستی، سازمان های اطلاعاتی منتهای کوشش خودشون رو به عمل میارن که اون افرادی رو که ممکنه رادیکالیزه بشن یا گروه هایی رو که ممکنه دست به عملیات تروریستی بزنن شناسایی کنن، ولی گستره این کار اونقدر وسیع است، به ویژه در کشوری مثل فرانسه با چند میلیون مسلمان، اینی که در بعضی موارد واقعا موفق نمیشن که اینها رو به موقع شناسایی بکنن. و فرانسه تنها کشوری نیست که این اتفاقات درش افتاده، یعنی سازمان اطلاعاتی هیچ موقع نمیتونن 100% دولت مطبوعه خودشون رو مطمئن بکنند که ما جلوی کارهای تروریستی رو خواهیم گرفت.
فرانسه بعد از این حملات گسترده اعلام وضعیت اضطراری کرده و به مردم گفته که در خانه‌های خودشون بمونن. چه سودی داره این که به مردم بگید خونه بمونید؟
احتمالاً سرنخ‌هایی به دست اینها اومده و میخوان که کارهای شناسایی و به طور کلی فعالیت خودشون رو یه ذره بیشتر بکنند و بتونن به یک درجه ای از اطمینان برسند و ریسک‌هایی رو که ممکنه در آینده نزدیک رخ بده اون رو کاهش بدن، اون وقت به مردم یه دلگرمی بدن و بگن که خوب به کارهای معمولی خودشون بپردازن. ولی باز هم تکرار میکنم که هیچ موقع 100% این سازمان اطلاعاتی نمیتونن جلوی کارهای تروریستی رو بگیرن، به ویژه در این برهه زمانی که داعش در تنگنای شدید قرار گرفته. یعنی بمباران‌های هوایی نتیجه کاملا مطلوبی نداده، ولی فعالیت داعش را محدود کرده و تا شکست داعش راه درازی در پیشه.
با توجه به اینکه فرانسوا اولاند این حملات رو به نوعی اعلام جنگ از طرف داعش یا همون گروه حکومت اسلامی توصیف کرده، ما بعد از این باید منتظر چه تحولاتی از دو طرف باشیم؟
فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی در فرانسه بیشتر خواهد شد، همینطور که در دیگر کشورهای اروپایی هم معموله. سعی خواهند کرد که نفوذ بیشتری پیدا بکنند به انجمنها و به طور کلی اون جوامع مسلمان و شناسایی بیشتر افراد در زمینه دیگر. کارهای سایبری به وجه در شبکه‌های اجتماعی رو دقت بیشتری روش به عمل خواهند آورد، برای اینکه از این طریق میتونن به سرنخ‌های جالبی از نظر اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنن. فقط همه اینها در کل برای کم کردن درجه ریسک است. و این درجه ریسک رو هیچ موقع نمیتونن به صفر برسونن، برای اینکه مبارزه با داعش راه بسیار طولانی داره. حتی اگه هم داعش شکست بخوره، ولی هیچ موقع اون ایدئولوژیش از بین نخواهد رفت، کما اینکه در مورد القاعده و دیگر سازمان‌ها ما این رو دیدیم.
حملات چندگانه شامگاه جمعه 13 نوامبر در پاریس خونبارترین واقعه در دوران معاصر فرانسه خوانده شده است. با دیدگاه‌های حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی مقیم بریتانیا، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد و پرسش نخست این بود که چرا اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش اصولاً فرانسه رو هدف حملات خود انتخاب کردند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. اگر نظری راجع به حملات روز شامگاه جمعه در پاریس دارید، الان وقت تماس با رادیو فردا و گذاردن پیام هاتون و ارائه نظراتتونه. اما اجازه بدید که یک سره الان بریم به سراغ خبرهای ورزشی و اونها رو بشنویم از صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
در مسابقات تیر و کمان قهرمانی معلولان آسیا در تایلند، زهرا نعمتی و مجید کاکوش ضمن کسب عنوان قهرمانی سهمیه ورود به بازی‌های پارالمپیک 2016 را نیز دریافت کردند. زهرا نعمتی تنها زن ایرانی است که سهمیه المپیک و پارالمپیک 2016 را کسب کرده. او در پارالمپیک لندن نیز در رقابت‌های تیر و کمان با سکوی اول بازی‌ها ایستاده بود. یک دختر ایرانی برای نخستین بار در مسابقات کاراته قهرمانی جهان در اندونزی برنده مدال طلا شد. زهره برزگر پس از پیروزی بر کاراتکاهای شیلی، ونزوئلا، مجارستان و ویتنام بر سکوی اول قهرمانی جهان در رده سنی زیر 21 سال ایستاد. این تنها مدال طلای ایران در این مسابقات است، در کنار یک مدال نقره و 7 برنز. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری ششمین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به گوام سفر کرده است، امروز یک شنبه دومین تمرین خود را در این جزیره اقیانوس آرام برگزار می‌کند. نخستین تمرین ایران روز شنبه روی چمن مصنوعی در گرمای 31 درجه سانتیگراد و رطوبت 70% برگزار شد. ایران و گوام که در گروه 4 آسیایی قرار دارند، پس فردا سه‌شنبه بازی برگشت خود را برگزار می‌کنند. ایران در بازی رفت در تهران 6-0 پیروز شده. تیم ملی فوتبال ایران به غیر از گوام دو بازی دیگر در پیش دارد که هر دو در تهران مقابل عمان و هند خواهد بود و صعود تیم ملی فوتبال ایران از این گروه 5 تیمی به مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی کار سختی نیست. در حال حاضر ایران و عمان 11 امتیازی و ترکمنستان و گوام 7 امتیازی اند و به ترتیب اول تا چهارم. هند با 3 امتیاز ته جدول. در آمریکای جنوبی دیدار تیم‌های فوتبال آرژانتین و برزیل در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه برنده نداشت. مسابقه دو تیم در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار شد و به گزارش شبکه بین سپورتس، تیم ملی فوتبال برزیل که تا دقیقه 58 مسابقه را باخته بود با گل لوکاس لیما بازی را 1-1 مساوی کرد. برزیل با این نتیجه مساوی در رده چهارم جدول 10 تیمی منطقه آمریکای جنوبی قرار گرفت. آرژانتین نایب قهرمان جهان نهم است. در بالای جدول تیم‌های اول تا سوم عبارتند از اکوادور، شیلی و اوروگوئه. 4 تیم اول مستقیماً به جام جهانی 2018 راه خواهند یافت. و در فرانسه در پی حملات تروریستی پاریس کلیه مسابقات ورزشی در این کشور لغو شد. از جمله مسابقات تکواندوی آزاد که قرار بود با شرکت بیش از 500 قهرمان از سراسر جهان برگزار شود. همچنین راگبی قهرمانی اروپا معروف به چالنج کاپ و دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال زیر 20 سال فرانسه و انگلیس. اما در لندن اعلام شد دیدار تیم‌های فوتبال بزرگسالان انگلیس و فرانسه روز سه‌شنبه در استادیوم ومبلی برگزار می‌شود.
حبیبه روشنزاده بود و تازه ترین خبرهای ورزشی، آخرین خبرها رو در هر مورد از سیاسی و اجتماعی و ورزشی گرفته تا هر چیز دیگری از جمله هنری، میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یک شنبه است. به بخش دوم از مجله نیمه شب استثنان 90 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. یعنی در حقیقت در 3 بخش اجرا خواهد شد. در این بخش که الان در اون هستیم، باز پخش میزگردی رو میشنوید که ساعت 19:35 از رادیو فردا پخش شد. ساعت 1 بامداد در سومین بخش مجله نیمه شبمون، البته برنامه دیدگاه ها به سمع شما میرسه، اما اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین ها رو از آزاده اسدی بشنویم.
متشکرم الهی جون. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. فرانسه آخرین شمار کشته شدگان حمله های جمعه شب گروه حکومت اسلامی را در پاریس 129 تن اعلام کرد. فرانس با مولن دادستان پاریس شامگاه شنبه گفت حمله های چندگانه مسلحانه و انفجاری به نقاط مختلف پایتخت فرانسه 352 زخمی بر جای گذاشته است و افزود حال 99 تن از مجروحان وخیم است. علاوه بر این، در درگیری با پلیس پاریس 7 تن از افراد به توصیف دادستان پاریس تروریست که کمربندهای مشابه انفجاری بر تن داشتند کشته شدند. تهاجم‌های هماهنگ جمعه شب در پاریس پرکشتارترین حمله در فرانسه از پایان جنگ جهانی دوم به بعد به شمار می‌رود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد یک فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی را در لیبی در پی یک حمله هوایی آمریکا در شب گذشته کشته است. به گفته پنتاگون، ابو نبیل شهروند عراق و پیش از گرویدن به گروه خلافت اسلامی یکی از کارگزاران القاعده بوده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است عملیات علیه ابو نبیل پیش از حملات جمعه شب در پاریس مجوز گرفت و به اجرا گذاشته شد. پیش از این آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی که نامش را فاش نکرد گزارش داد حمله هوایی جمعه شب یک مرکز فرماندهی در درنا، شهری بندری واقع در شرق لیبی را هدف قرار داده و باعث مرگ ابو نبیل شده است. مسئولان ارشد 20 کشور از جمله آمریکا، روسیه و ایران و نهاد جهانی که روز شنبه در گفتگوهای صلح سوریه در وین شرکت داشتند بر سر زمانبندی یک گزار سیاسی در این کشور به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد توافق بر سر گفتگوها بین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان او روز شنبه 1 ژانویه برابر با 11 دی‌ماه آغاز خواهد شد. به گفته آقای کری، 6 ماه پس از رسیدن به توافق بر سر یک دولت گذار، متن پیشنویس یک قانون اساسی جدید نوشته خواهد شد و در فاصله 18 ماهه یک انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه برگزار خواهد شد. در مذاکرات وین نقش بشار اسد در گزار سیاسی مسکوت مانده است. در این نشست سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تصمیم گیری درباره آینده سوریه با مردم این کشور دانسته و این تصمیم گیری به گفته آقای لاوروف شامل آینده سیاسی بشار اسد هم خواهد شد. یکی از حاضران در گفتگوهای صلح سوریه در وین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 23 آبان‌ماه از برگزاری نشست مشورتی اتحادیه اروپا و آمریکا با ایران خبر داد. هدف از این نشست تنظیم متن دستورالعمل‌ها و بیانیه‌های مربوط به توافق اتمی وین درباره رفع تحریم‌ها علیه ایران بود. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایران، این نشست 9 ساعته در ژنو برگزار شد. در ادامه این گزارش آمده است که هیئت ایرانی پیشنهادهای مشخصی برای درج در متن دستورالعمل‌ها ارائه کرده است. هیئت ایرانی حاضر در نشست ژنو شامل نماینده بانک مرکزی و گروهی از حقوقدانان وزارت خارجه بوده است. مسئولان ارشد 20 کشور از جمله آمریکا، روسیه و ایران و نهاد جهانی که در این شرایط شرکت داشتند در مورد این زمان به توافق رسیدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در فرانسه اعلام کرد هیچ ایرانی یا ایرانی فرانسوی در فهرست قربانیان حوادث تروریستی شب گذشته در پاریس وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر را سفارت ایران در فرانسه در پاسخ به پرسش این خبرگزاری داده است. سفارت ایران گفته است سلول بحران وزارت امور خارجه فرانسه در پی تماس سفارت ایران با این نهاد در صبح روز شنبه این موضوع را اعلام کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی میشنیدیم و یک بار برای آخرین بار شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. و میریم به سراغ میزه گردی که تدارک دیده شده با شرکت چند کارشناس، اما آغاز می‌کنیم نخست با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، تا ما رو در جریان چند و چون آنچه دیشب در پاریس اتفاق افتاد بگذاره. خانم پور ابراهیم، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. پس از حملات اوضاع چگونه است و چه تازه هایی برای ما دارید؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. تعداد کشته ها از صبح امروز از آماری که دادن افزایش پیدا نکرده، اما تعداد زخمی هایی که اعلام شده بود قبلا حدود 200 نفرن به 300 نفر رسیده. 300 نفری که از بینشون نزدیک به 100 نفر حالشون بحرانی توصیف شده و میگن که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. از طرف دیگه وضعیت امنیتی شدید در نقاط مختلف فرانسه به وجود اومده. حتی در برخی نقاط ماشین های ارتشی فرانسه رو میبینیم که در حال ترددن و در نقاط حساس مثل به عنوان مثال مجلس فرانسه، سنای فرانسه یا کاخ ریاست جمهوری اطرافش رو ارتش محاصره کرده و دولت فرانسه هم گفته که تمهیدات امنیتی ویژه رو برای برخی مناطق در نظر میگیره. حتی مانع عبور و مرور خودروها خواهد شد. ولی به غیر از اون پاریس خلوتتر هست، ولی با وجود اون در بخش‌های دیگه‌ای به غیر از اطراف محل‌های حملات شب گذشته به صورت عادی عبور و مرور ادامه داره. و با وجود اینکه از مردم خواسته شده بود که از خونه‌های خودشون بیرون نیان، ولی خیلی ها میان در مقابل محل هایی که حملات دیشب بوده گل میذارن یا صف کشیدن، خیلی ها در مقابل بیمارستانی که خیلی از مجروحان به اونجا منتقل شدن برای اهدای خون. به هر حال مردم همچنان در نوعی شک و ترس به سر میبرن و همچنان در بهت اتفاقاتی هن که دیشب افتاده در 6 منطقه پاریس. حملات انفجارهایی که انجام شده و همینطور در اطراف استادیوم فوتبال سندونی در حومه شمالی پاریس، 3 انفجار انتحاری که برای اولین بار هست که در خاک فرانسه یک عملیات انتحاری داره اتفاق میفته. از طرف دیگه فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه صبح امروز اعلام کرد که این به نوعی اعلام جنگ هست از طرف گروه داعش و همینطور نیروهای جهادی و اینکه این عملیاتی که انجام شده در فرانسه در بیرون از خاک فرانسه برنامه‌ریزی شده بوده و احتمالاً با کمک افرادی در داخل اجرا شده.
خانم پور ابراهیم، با توجه به اینکه چندی پیش مجله فکاهی فرانسوی شد و به نظر می رسید که اقدامات امنیتی پس از اون به شدت بالا گرفته باشه، آیا توضیحی دادن که چگونه این همه هدف مورد حمله قرار گرفته و آیا ماموران امنیتی فرانسه توضیحی برای شهروندان داشتن؟
هنوز توضیحی به صورت مشخص ارائه نشده، ولی این موضوع گفته شده که برخی از این افرادی که در حملات دیشب کشته شدن پرونده امنیتی پیش پلیس فرانسه داشتن، پرونده‌ای که قبلا هم ما شاهدش بودیم، افراد دیگه که دستگیر شده بودند. ولی موضوع اینه که پلیس فرانسه قبل از این هم اشاره کرده بود به اینکه این افراد رو بدون یک دلیل و مدرک مشخص نمیتونه بیشتر از یک زمانی بازداشت بکنه. ولی این سوالیه که به وجود اومده با توجه به اینکه از دیروز قرار بود فرانسه تمهیدات امنیتی شدیدی رو به اجرا بذاره برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی که قرار بود در پاریس تا دو هفته دیگه برگزار بشه. از دیروز رفت آمد در مرزهای فرانسه قرار بود کنترل بشه به مدت یک ماه. بنابراین با وجود این اتفاقهایی که افتاده، بحثی که پیش اومده، تعداد کشته های بالا، مردم منتظر جواب پلیس فرانسه هستند، ولی در حال حاضر بیشتر همدردی با قربانیان حادثه میکنن و از این موضوع ناراحتن. دولت فرانسه اعلام کرده که تمام تمهیدات رو به کار میبره تا امنیت رو حفظ کنه، ولی خیلی ها همچنان نگرانند و ترس از حملات بعدی دارند.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه، با رادیو فردا زنده و مستقیم همراه بود. اجازه بدید به سراغ نخستین کارشناس این پنل و این میزگرد بریم، حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی. آقای آریان، به شما سلام میکنیم و به اطلاعاتون میرسونم که به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، حمله ها به اماکن مختلف در پاریس رو اقدام به جنگ توسط، به گفته او، لشکر تروریستی گروه خلافت اسلامی یا همان داعش تلقی کرده. در این باره نظر شما چه هست؟
خب در حال حاضر فرانسه در شوک به سر میبره با توجه به گستره این عملیات و کاری رو که فرانسوا اولاند کرده. گفته که خب این اعلان جنگ و به احتمال قوی در اون گستره سوریه و عراق میتونه حملات نظامیش رو بیشتر بکنه. در رابطه با خود فرانسه، در داخل خاک فرانسه میتونه تمهیدات امنیتی رو بیشتر بکنه، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر خواهند شد و عبور و مرور و به طور کلی نقل و انتقالات از مرزها بیشتر کنترل خواهد شد و اقداماتی از این دست که معمولا کشورهایی که با چنین وضعیت اضطراری قرار بگیرند انجام میدن.
آقای آریان، گروه داعش با انتشار بیانیه اعلام کرده که تا زمانی که فرانسه سیاستهاشو علیه این گروه تغییر نده، در صدر اهداف داعش قرار خواهد داشت. در این باره چه میتونید برامون بگید؟
خب فرانسه در سه قاره داره با این جهادگران می جنگه، در آفریقا، سوریه و عراق، ولی خب نقشش به هر حال در حد آمریکا نیست. ولی با توجه به شمار مسلمانانی که در فرانسه زندگی می کنند که حد زده میشه تا 6 میلیون نفر باشند و رادیکالیزه شدن شماری از این جوانان که فقط منحصر به فرانسه نیست، در دیگر کشورها هست، به هر حال احتمال چنین حمله هایی وجود داره. گرچه این حملات تکان دهنده بوده ولی واقعا جای شگفتی نداره و دولت های کشورهای اروپایی انتظار اینجور حملات رو یا در این گستره دارند، ولی سعی میکنن که تا حد امکان از اینها جلوگیری بکنن. ولی بعضی مواقع همینجور که خبرنگارتون از فرانسه گفته، بعضی از افراد از این تورهای امنیتی رد میشن و دست به چنین اقدامات وحشتناکی میزنند.
سپاسگزارم آقای آیرند، با ما همراه باشید. سری میزنیم به آقای پیوندی، سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. آقای پیوندی، به شما خوش آمد میگم به این پنل و میزگرد و همون سوالات رو مایلم که با شما در میون بگذارم. فرانسوا اولاند میگه این اقدامات اقدام به جنگ تلقی میشه. نظر شما به عنوان یک جامعه شناس در این باره چه خواهد بود؟
منم به شما و شنوندگان شما سلام میگم. به نظر من به هر حال فرانسه در یه دوران دشواری به خصوص در ارتباط با این پدیده رادیکالیزاسیون و حرکت های جهادی و در واقع تروریسم جدید اسلامی قرار داره و این هم بر میگرده به وجود یک جمعیت مسلمانی که در حقیقت یا در واقع محصول مهاجرت نسل‌های قبلی یا محصول مهاجرت جدیده و در حقیقت اینها به خاطر انواع مشکلاتی که دارن و همینطور نوع نگاهی که وجود داره نسبت به جامعه فرانسه و بالاخره با توجه به اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده، فکر کنم استعدادی حداقل بخشیشون با وجودی که اینجا درس میخونن و زندگی میکنن، استعداد این را دارن که و این در واقع درشون این پتانسیل وجود داره که جذب این نیروهای جهادی بشن و این جنگ در واقع به این معناست، یعنی تعدادی از اینها، صدها تن از اینها به سوریه رفتن و اون بخشی هم که در فرانسه هستن و در واقع یه نوعی نزدیک از نظر فکری و عاطفی به این گروه ها همیشه یه خطری برای جامعه فرانسه به شمار میرن. و علت این که از کلمه جنگ هم استفاده میشه اینه که در حقیقت وضعیت طوریه که نمیشه واقعا با دستگیری 5 نفر 10 نفر 15 نفر یا 20 نفر فکر کرد که این کار تمام شده هست. یعنی هیچ در واقع تور امنیتی، هیچ نوع اقداماتی نمیتونه به طور کامل جامعه فرانسه و همینطور شاید بقیه جوامع اروپایی رو مسئول نگه داره از این تروریسمی که باهاش مواجه هستن.
ممنونم آقای پیوندی، جامعه شناس در پاریس همراه ما هستند. با ما همراه باشید آقای پیوندی. سری میزنیم به حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه، که از آلمان با رادیو فردا همراه هستند. آقای اشکوری، به نظر شما این اتفاقات، این مجموعه حملاتی که دیشب در پاریس انجام شده، چه تأثیری و چه پیامدهایی برای مسلمانان، میدونیم که در فرانسه تعداد زیادی مسلمان زندگی میکنن، چه تأثیری بر اونها داره و اصولا چه تأثیری بر جامعه فرانسوی داره؟
و شنوندگان برنامه تون و دوستانی که مهمان برنامه هستن، و در آغاز با ابراز تأسف عمیق از چنین حادثه تلخ و دردناک ضد بشری که در فرانسه اتفاق افتاد، ویژه با نام الله اکبر و به نام اسلام و مسلمانی، و عرض تسلیت به خانواده های داغدیده و همینطور به مردم فرانسه و به دولت فرانسه. اما اینکه چه تأثیری میگذاره، خب واقعیت امر اینه، چنان که تجربه های گذشته هم نشون میده، از قضا مستقیم ترین تأثیر منفی رو بر روی خود جوامع مسلمانان میگذاره. خب حالا یه عده جانی و یه عده افراد تبهکار و هر انگیزه‌ای دست به چنین فاجعه‌ای میزنن، همون گونه که قبلا زدن الان میزنن و احتمالاً باز هم خواهند زد. این به مردم فرانسه آسیبی میزنه، به مردم، به خانواده ها، به عرض کنم که آدم های گوناگونی که شهروند فرانسوی هستن آسیب هایی میزنه، آسیب های مادی، معنوی، حیثیتی و همه جور. اما به نظر من بیش از همه اثر منفیش بر روی خود جامعه اقلیت مسلمان هست، چنان که گفته میشود حدود 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی میکنن. خب قرنها و قرنها از اون دوران استعمار مسلمانان در فرانسه بودن و هستن و به هر حال یک اقلیتی هستن و عموما هم در اونجا در صلح و مسالمت زندگی کردن، از امکانات زندگی شهروندی اونجا استفاده کردند و میکنن. اما در این حال در گذشته تا حداقل چند سال پیش ما چنین رخدادهایی رو در اروپا علیه نظام اروپا، دولت اروپا، ملت‌های اروپایی و جوامع اروپایی رو به این شدت حداقل ما شاهد نبودیم. حالا به هر دلیلی این حادثه اتفاق افتاده. خب این حادثه که اتفاق افتاده، از آثار و پیامدهای مستقیمش اینه که اعمال فشار بر خود مسلمان‌ها زیاد میشه، سوء ظن نسبت به جوامع اسلامی، مساجد اسلامی، عبادتگاه‌های مسلمانان افزون‌تر میشه. از کنم که اعمال محدودیت های امنیتی علیه مسلمان ها صورت میگیره. خب حالا میخواد تروریست ها رو بگیرن، خب طبیعیه که تروریست که رو پیشانیش که ننوشته که اینا رو در مرزها دستگیر کنن یا جای دیگه دستگیر کنن. اینا همینجور مثل همه مسلمان ها، مثل همه آدم ها تو کوچه خیابون داره را میرن. خب دولت میخواد که تورای امنیتی ایجاد بکنه برای اینکه اینا رو به دام بیاندازه، در نتیجه به بسیاری از شهروندان عرض کنم که در مورد اونها حق حقوق شهروندی اونها ضایع میشه، از مسلمان و غیر مسلمان و از جمله بیشتر از همه علیه مسلمان ها. خب الان باید انتظار داشت که پس از این در روزهای آینده، همون گونه که در اون پیش هم در گذشتم ما نمونه‌ای داشتیم، بعد از اون حمله شالی ابدو هم ما شاهدش بودیم، از نخستین واکنش هایی که عده‌ای هم از اون سو نشون بدن اینه که بیان مثلا به مساجد حمله کنن، به عبادتگاه مسلمان ها حمله کنن. یه زن روسری دار دیگه ممکنه تو خیابان های پاریس امنیت نداشته باشه که مورد حمله قرار بگیره، یا یکی دیگری که مثلا ظاهر مسلمانی داره یا رنگش فرق میکنه با دیگر فرانسوی ها. به هر حال من فکر میکنم این کسانی که بنا این کارا رو دارن میکنن بیش از همه به خود مسلمان ها ضرر میزنن و زیان میزنن. حالا به اعتباری خود اسلام میشود که بماند، بیش از همه حقوق خود مسلمان ها رو ضایع میکنن و نمیدونم با چه عقلی، با چه تدبیری، جز تبهکاری هیچ توجیهی دیگری چنین جنایاتی نداره.
سپاسگزارم. حسن یوسفی اشکوری از آلمان مستقیم با رادیو فردا همراه است. آقای اشکوری تشکر میکنم همراه ما باشید. سری میزنیم به آقای پیوندی، جامعه شناس که همکنون در پاریس است. آقای پیوندی، شما نظرتون راجع به شیوع اسلام حراسی و تشدید اون در پاریس و کل فرانسه چیست و شاید حتی اروپا؟ آقای پیوندی همراه ما هستید؟ صدای من رو دارید؟ خب آقای پیوندی، ارتباطشون با ما در این لحظه قطع شده. آقای به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی در بریتانیا میریم. آقای آریان، از نظر شما چه اقدامات فوری و فوتی باید انجام بشه و چه اقداماتی در حال انجام هست؟
دو سه کار فرانسه باید انجام بده که در حال اجراست. یکی اقدامات اولیه است برای تامین امنیت، برای نمونه با به میدان آوردن پلیس ضد تروریستی برای به حساب کمک به تامین امنیت در پاریس و دیگر شهرها، در رابطه با کنترل مرزها و به طور کلی رفت آمد و همینطور رفت آمد به طور کلی آمدن مهاجران، و بالاخره یک قوت قلب دادن به طور کلی به شهروندان فرانسوی که امنیت میتونه تامین بکنه. گرچه اون اقداماتی رو که بعد از اون واقعه به حساب شارلی ابدو اتفاق افتاد، اون اقدامات امنیتی واقعا در فرانسه زیر سوال رفته، برای اینکه در این مورد خاص جواب نداده. کار دیگری رو که فرانسه میتونه بکنه که قول داده گفته بیرحمانه علیه داعش به حساب مبارزه خواهد کرد، اینی که فرانسه قراره چند روز دیگه ناو هواپیمابر شارل دوگل رو بفرسته به خلیج فارس. میتونه بر علیه داعش و حملات هواییش اقدامات گسترده تری رو انجام بده و این رو تشدید بکنه با همکاری آمریکا. و بالاخره پیامدهای سیاسی دیگری رو که ممکنه داشته باشه در آینده و در این مورد میتونه اقداماتی انجام بده، یعنی که در رابطه با سیل مهاجران از شرق و جنوب به سوی اروپاست که مقصد اصلیشون در واقع فرانسه نیست، ولی فرانسه در این کار دخیله و میتونن با همکاری دیگر کشورها جلوی سیل این مهاجران رو بگیرن یا به نوعی این مسئله رو حل بکنه.
سپاسگزارم. آقای آریان، اگر که اجازه بدید با ما همراه باشید، سری بزنیم به آقای پیوندی که دوباره ارتباطمون باهاشون برقرار شده. آقای پیوندی، اگر خاطرتون باشه سوالی از شما برای شما مطرح شده بود در این رابطه که این شدیدترین حمله انتحاری که در اروپا انجام شده، فرانسوا اولاند گفته، رئیس جمهوری فرانسه، و تا به حال اون رو بی سابقه دونسته. در این باره اگر که بتونید برامون توضیح بیشتری بدید.
در حقیقت این اتفاقی که در پاریس افتاده هم به خاطر ابعادش اهمیت داره، هم به خاطر شکل در واقع عملی که انجام شده. یعنی ما در اروپا خیلی کمتر شاهد عملیات انتحاری بودیم به این صورت که همون اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته یا در جای دیگه قبلا میافتاد، یعنی کسانی با کمربند انفجاری وارد یه جایی بشن و خودشونو منفجر بکنن. اینا همش نشون میده که در حقیقت تمام اقداماتی که در چند سال گذشته، حداقل در دو سه سال گذشته، برای محدود کردن یا برای دستگیری شبکه‌های تروریستی انجام شده، به هر حال نتیجه بخش نبوده و اینا تونستن نه تنها خودشون رو سازماندهی بکنن، بلکه حتی به در واقع اشکالی از تروریسم دست بزنن که در گذشته سابقه نداشته و یا ابعادی رو به وجود بیارن که در گذشته سابقه نداشتن. همه اینها در حقیقت نشون میده که ما با یه وضعیت خیلی ویژه‌ای مواجه هستیم که برخورد باهاش هم خیلی آسون نیست، برای اینکه اینها آدرس خاصی ندارن. اینها میتونن گاهی یک سال دو سال در یه جایی باشن، خیلی عادی مثل دیگران زندگی بکنن، و در اون لحظه‌ای که در حقیقت تصمیم گرفته میشه، اینها به میدون بیان و عملیات انجام بدن، همونجوری که کسانی که به شارلی ابدو یا جای دیگه حمله کردن در گذشته همین وضعیت داشتن. اینه که اون چیزی که نگرانی آور امروز در برخورد به حادثه فرانسه همین هست، یعنی که نه تنها دستگیری ها، اقدامات یا اون به صلاح تورهای امنیتی که درست شده کارساز نبوده، بلکه اینها به اشکال جدیدی هم در واقع دارن دست میزنن، ابعاد جدید بزرگتری هم به کارشون میدن و زمینه های اجتماعی که برای رشد این متاسفانه این نوع تفکر و این نوع اقدامات و این نوع تنفر در حقیقت وجود داره، اینها چیزایی نیست که فقط به یک گروه های محدود چند نفره خط بشه و اونچه که در حقیقت ابعاد نگرانی رو اضافه میکنه اینه که اینا هنوز زمینه اجتماعی وسیع دارن، نه تنها در فرانسه، به نظر من بلژیک، انگلستان، هلند، اسپانیا و آلمان و یا کشور دیگه اروپایی هم کماکان با همین مشکل روبرو هستن و همین موج مهاجرینی که دارن الان میان، خب یکی از فرضیه‌هایی که مطرح میشه اینه که برخی از این افرادی که تحت عنوان پناهنده میان در حقیقت برای ماموریت‌های تروریستی میتونن باشن و الان هم با توجه به اینکه دو تا پاسپورتی که پیدا شده در محل انفجار در استادیوم نزدیک پاریس، یکیش سوریه هست و یکیش مصری، این در واقع ظن رو تقویت میکنه که همه تروریست ها در حقیقت مار فرانسه نبودن و از جای دیگه اومدن و خود این در واقع یه فضای جدیدی از سوء زن نسبت به خارجی ها، مسلمون ها، پناهنده ها، همه اتفاقاتی که داره دور و بر ما به وجود میاد به وجود میاره.
سپاسگزارم. سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی در بریتانیا و حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه از آلمان، با رادیو فردا همراه بودند، به اضافه نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در فرانسه. عزیزان، شما هم میتونید در مورد آنچه که شب گذشته در پاریس اتفاق افتاد، شش حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه، تا کنون 127 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. عزیزان، شما میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه و در این مورد، در این نوبت، درباره آنچه که در پاریس اتفاق افتاد، با ما و دیگر شنوندگانمون نظراتتون رو در میون بگذارید. دیدگاه های شما، نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و شما به طور مرتب در بخش های 15 دقیقه‌ای و مجله های ما و حتی در میان موسیقی رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون میشنوین. این فرصت رو و این تریبون آزاد رو از دست ندید. 2-0-42-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2-0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. عزیزان، پیامگیرهای رادیو فردا بسیارند، اما فرصت هست برای اینکه این رو براتون اعلام کنم. در فرصت‌های بعدی شماره‌های دیگر رو هم براتون اعلام می‌کنم و یادآوری می‌کنم که آخرین خبرها در مورد حملات پاریس رو می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. تکرار میکنم، radiofarda.com. و شماره پیامگیر به علت اتفاقی که دیشب افتاده، جویای اون هستیم که بدونیم شما شنوندگان خوب ما در ایران و سراسر جهان در مورد مسئله چه فکر میکنید. اگر تصور میکنید که مایل هستید که با پیامگیر ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بگین، 2-0-42-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30، ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 1 بامداد یک شنبه است. مجله نیمه شب رادیو فردا این بار